ششصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ویروس کرونا در 14 استان ایران بار دیگر شیوع یافت. دونالد ترامپ میگوید آزادی مایکل وایت توسط ایران نشان داد که توافق ممکن است. در حادثه غرق شدن یک کشتی ایرانی در آب‌های عراق یک نفر جان خود را از دست داد. کنوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد با مرگ 63 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت اخیر شمار قربانیان این بیماری در ایران به بیش از 8100 نفر رسید. آقای جهانپور در نشست خبری امروز خود همچنین گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده و مجموع بیماران به 167,000 نفر رسیده است. شمار رسمی مبتلایان و جانباختگان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مورد تایید نهادهای داخلی و خارجی نیست. کیانوش جهانپور از افزایش نسبی شمار قربانیان در ایران ابراز نگرانی کرده است. این مقام وزارت بهداشت همچنین وضعیت استان خوزستان را قرمز توصیف کرده و گفته است که استان‌های هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. خبرگزاری تسنیم علاوه بر این استانها گزارش داده است که استانهای لرستان، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران، بوشهر و همدان نیز شاهد شروع موج دوم کرونا هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ایران به دلیل آزادی مایکل وایت تشکر کرده و گفته که تهران نباید برای دستیابی به توافقی به گفته او بزرگ منتظر نتیجه انتخابات آتی در آمریکا شود. آقای ترامپ با بیان اینکه پیروز این انتخابات خواهد بود افزوده که توافقی که پیش از انتخابات به دست آید بهتر خواهد بود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم که برای تحویل گرفتن مایکل وایت به سوئیس رفته بود به خبرنگاران میگوید مذاکره با ایران هیچگاه سرراست نبوده است.
Negotiating with the Iranians is never a linear process. There's a lot of stops and starts. You have to be very patient.
آقای هوک با گروگانگیر خواندن حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنین افزوده که دیپلماسی آمریکا در این زمینه همواره موفق بوده است. همزمان با آزادی مایکل وایت اعلام شد در آمریکا نیز مجید طاهری یک شهروند ایرانی آمریکایی متهم به نقض تحریم‌های آمریکا آزاد شده است. به گفته وکیل آقای طاهری این شهروند که ساکن آمریکا است قرار است برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کند. آقای طاهری که 16 ماه در زندان بود با حکم دادگاه در روز پنجشنبه آزاد شد. مایکل وایت که از زمان شیوع کرونا از زندان مشهد به مرخصی آمده بود و در اختیار سفارت سوئیس در تهران بود 2 سال پیش بازداشت شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم بود. یک شناور تجاری ایرانی به نام بهبهان روز پنجشنبه در سواحل عراق و در نزدیکی خور عبدالله غرق شد. به گفته نادر پسندیده مدیر کل ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران یک نفر از خدمه در این حادثه جان خود را از دست داده است.
حوالی ساعت 23:30 دقیقه دیشب کشتی بهبهان که از شناورهای تجاری فلزی با ظرفیت کمتر از 500 می باشد با محموله سرامیک در مسیر بندر خرمشهر به سمت عراق و حوالی ام‌القصر نزدیک کانال خور عبدالله در آب‌های عراق دچار سانحه منجر به غرق شد. این شناور 7 خدمه داشت که 4 نفر توسط گروه امداد عراق نجات پیدا می کنند. یکی متاسفانه از خدمه فوت شده.
همچنین به گفته آقای پسندیده 2 تن نیز در جریان این حادثه مفقود شدند که یکی از آنها تبع ایران و دیگری تبع کشور هند بوده است. این مقام سازمان بنادر ایران میگوید تیم مشترک تجسس ایران و عراق در حال جستجو برای یافتن اثری از مفقودین است و تیم بررسی سوانح دریایی نیز مشغول بررسی علل غرق شدن این کشتی است. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران مدیر کل سازمان بنادر عراق عراق در بیانیه‌ای دلیل غرق شدن این کشتی را بارگیری اشتباه اعلام کرده است. رسانه‌های عراقی می‌گویند بار این کشتی 850 تن سرامیک بوده است. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا با همکارم نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان و مجلسی دیگه.
00420221122454. خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با ما و بخت این رو دارم که حدود یک ساعت با شما ارتباط مستقیم و زنده داشته باشم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اون چه که میشه نوید ساعت ششم از رادیو فرداست. ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را چطور میشه با هم مقایسه کرد؟ چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میشه بین اونها دید؟ همراستا هستند یا رقیب و منتقد؟ انتشار مصاحبه‌ای از یکی از فرماندهان ارتش که حاوی انتقادهای ضمنی از سپاه پاسداران بود و بعدش حذف اون از خبرگزاری ایرنا به چنین پرسش‌هایی دامن زده. دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگی ارتش در این مصاحبه از جمله به این نکته اشاره کرده که اصلا به سلاح نیروهای مسلح نیست که وارد بحث اقتصادی شوند. او با تأکید بر اینکه ارتش مطابق مقررات وارد فعالیت سیاسی و اقتصادی نمیشه گفته آیا این معنیش این است که سیاست نمیفهمیم؟ این نیست. ما سیاست را خوب میفهمیم، خوب تحلیل میکنیم، خوب متوجه هستیم، اما وارد سیاست نمیشویم چون سیاست زدگی برای نیروهای مسلح آسیب است. فرمانده نظامی همچنین از نادیده گرفتن ارتش در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی از جمله در صدا و سیما و فیلم ها انتقاد کرد و گفت بعد از پخش شدن اظهاراتی به گفته او اشتباه درباره آبهای سرزمینی ایران به طور قانونی شکایت شده از صدا و سیما، اما کسی جواب نداده. این صحبت‌های کم سابقه نگاه رو به سوی نیروی عظیم موازی ارتش یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چرخوند. بحثی کهنه و همچنان دنباله دار. ارتش و سپاه، رو در رو، رفیق یا رقیب؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فرداست. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به ساعت ششم در رادیو فردا. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید، در این برنامه پخش بکنیم. در این برنامه میهمانمون مراد ویسی است، همکارم در رادیو فردا، که تحقیقات گسترده‌ای درباره ساختار نیروهای مسلح ایران داره، مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح و ارتش و سیاست در دانشگاه خبر. مراد عزیز ممنونم که همراه مایی.
خواهش میکنم، با شما هستم. دانشکده خبر.
دانشکده خبر، بله. اجازه بدید که بریم در ابتدای برنامه صحبت‌های یکی از شنونده هامون رو بشنویم، آقای جمیل رو که از طریق تلگرام با ما در میان گذاشته.
با درود خدمت آقای بغراتی و دیگر همکارانشون در رادیو فردا. در یک بررسی تطبیقی بین ارتش و سپاه پاسداران در همین ابتدا کافیه که پیش از پرداختن به عملکرد این دو نهاد نظامی در طی 40 سال اخیر به اساسنامه سپاه پاسداران نگاهی داشته باشیم، به طوری که اولین و مهمترین تفاوت این دو نهاد نظامی در ماده یک اساسنامه سپاه پاسداران مشخص میشه. در این ماده میبینیم که نگهبانی از انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای الهی به عنوان مهمترین هدف این نهاد نظامی در نظر گرفته شده. حتی ماده 38 اساسنامه اون به تشکیل هسته‌های مقاومت محلی با همکاری روحانیون اشاره میکنه. حداقل همین مواد 1 و 38 خودش گواه بر مکتبی، انقلابی و غیر ملی بودن این نهاد نظامیه. و به نظر من نبایستی برخی از اقدامات سپاه رو در برخی از فعالیت‌های برون مرزی که در سوریه، لبنان و عراق و دیگر ممالک انجام میگیره یا دیگر کشورها انجام میگیره به حساب دفاع از مرزها و تامین منافع و مسائل ملی گذشت، بلکه در جهت منافع نظام و اهداف امت محور این نهاد انقلابی محسوب میشه. تفاوت دیگه در سیاسی بودن سپاه پاسدارانه، چرا که درست برخلاف قانون اساسی و حتی برخلاف ماده 48 اساسنامه خودش عمل میکنه، در جایی که در این ماده اشاره شده که عضویت در جناب احزاب سیاسی منع شده و حتی میتونه باعث اخراج اعضا بشه. اما میبینیم که امروزه کاملا سپاه پاسداران در راستای خطوط فکری جناح سیاسی خاصی در حرکت میکنه. تفاوت دیگه در قدرت و نفوذ اقتصادی و مالی سپاه پاسداران در مقایسه با ارتش است که دیگه در این خصوص نیاز به توضیح نیست و از هر منشمسه و سالهاست که سپاه تبدیل به یک قوه اقتصادی شده. با توجه به این تفاوت‌ها دیگه نمیشه گفت که ارتش به عنوان رقیب یا منتقد سپاه پاسداران میتونه قلمداد بشه، چرا که صحبت از رقابت زمانی مطرح است که دو پدیده در شرایط نسبتاً برابر باشن. اگه سطح آموزشی نظامی رو کنار بذاریم، ارتش به هیچ وجه نمیتونه در رقابت یا مخالفت با سپاه باشه. از طرف دیگه پاکسازیایی که در ابتدای انقلاب در ارتش انجام گرفت و وارد کردن عناصر انقلابی و مکتبی به درون ارتش، این نهاد نظامی به قول معروف جایی براش نیست، یعنی ارتش دیگه نمیتونه در راستای سپاه پاسداران حرکت نکنه، بلکه راهی براش نمونده جز اینکه در همسویی با سپاه پاسداران حرکت کنه. با تشکر.
از شما تشکر میکنیم که همراه هستید با رادیو فردا و برنامه ساعت ششم. مراد، شنیدیم صحبت های این شنونده رو، درباره سپاه بیشتر البته صحبت کرد و در آخر هم ارتش. میخواستم از ابتدای ماجرا شروع بکنیم، پیش از این که برسیم به مقایسه هر دو از لحاظ عمل کردی که امروز ازشون میبینیم و هویتی که ازشون میشناسیم، بپردازیم به سابقه ماجرا. خب ارتش میدونیم که نسخه متحول شده یه ارتش کلاسیکی که هست که سالها در ایران وجود داشت و به طور مشخص در دوران پهلوی شکل گرفت، چارچوب و شاکلش، و سپاه فرزند انقلاب، در مقابلش محافظ انقلاب در همتنیده با تار و پود انقلاب. میتونی اینها رو به لحاظ ساختاری یک مقایسه‌ای بکنی برای ما؟
با سلام. ببینید ارتش ساختارش تقریبا ساختار زمان شاست، یعنی یک نیروی دریایی، یک نیروی هوایی، یک نیروی زمینی و یک ستاد مشترکی که البته زمان شاه ستاد بزرگ ارتشداران بود، شاه بزرگ ارتشداران تلقی می شد و یک ستادی داشت که ستاد بزرگ ارتشداران. نحوی هم که حکومت داره باش برخورد میکنه تقریبا مثل زمان، از نظر رابطه فردیش فقط، مثل زمان شاه. شاه فرماندار رو تک تک میدید، الان هم آقای خامنه‌ای تک تک میبینه. ارتش فقط یه نیرو بهش اضافه شده، نیروی پدافند که اخیراً بهش اضافه شده. این به لحاظ ساختاره، ولی حالا به لحاظ محتوا خب کاملا رفتار تغییر کرده. سپاه موقعی که تأسیس شد هیچ کدوم از این ستا نبود، نه هوایی داشت، نه دریایی، نه زمینی، و بیشتر یک نیروی بود که برای امنیت شهری ازش استفاده میشد و درگیری هایی که با احزاب و گروه های مخالف حکومت بود. تا موقعی که جنگ شروع شد، پاسدارا که به جبهه رفتن یه مقدار شروع کردن به یگان سازی اینا، ولی هنوزم گردان و تیپ و لشکر اینا نداشتن. تو مثلا عملیات سامنالله مثال 60 تازه با ارتش قاطی میشن در کنار لشکر 77. اتفاقا اختلاف هم از همینجا بعد شروع میشه. تو تاریخ جنگ سپاه میگه ما بودیم، حسن باقری بود، اینا بودن، ولی عملیات سامنالعمل لشکر 77 ارتش در راهیش کرد، اونها چیز بودن. یا در تا سال 64 سپاه نیروی دریایی و هوایی زمینی نداشت. سال 64 آیت الله خمینی بهشون اجازه داد نیروی دریایی و هوایی و زمینی درست کنن. از عملیات طریق القدس هم به بعد یواشاش شده بودن تیپ و بعد از آزادی خرمشهر یواشاش لشکرها درست شدن. در واقع سپاه اول یک یگانی بود برای امنیت شهری و مقابله با گروه عذاب، و ارتش کار اصلی دفاع از مرزها رو انجام میداد، ولی به تدریج سپاه هم دارای نیروی زمینی هوایی نشد و اینقدر دیگه گنده شد که تقریبا ارتش رو تحت شعاع قرار داد.
حالا با هم مقایسه میکنیم 100% سپاه و ارتش رو به لحاظ محتوا. اونچه که گفتی ارتش تغییرات زیادی کرده. اجازه بده یک شنونده دیگر رو بشنویم که نظر متفاوتی داره از نظر جمیل. فرید رو گوش بدیم صداش رو.
سلام میکنم نیوشا عزیز و فردایی ها، یاران دیرن من. من فرقی نمیبینم بین ارتش و سپاه. دعوایی که حالا خیلی مختصر پیش اومده صیادی گفته، این مسئله منافع خودشون، منافع شخصی به نوعی. خب آقایون سپاه، آقایون ارتش دیدن که خب بله برادران سپاه شکمهاشون گنده شده، گردنشون کلوب شده، سفره‌هاشون پر چرب و چیلی شده، خب میگه پس سر ما بیکلاه مونده. دغدغه ارتش در واقع این شده، میگه حالا مثلا قضیه آزادسازی خرمشهر رو اومده سپاه به نام خودش سند داده، میگه در واقع به اسم خودش تموم کرده و از مزایای اقتصادی و اجتماعی و سیاسیش درست بهره برداری کنه. خب ارتش حالا در واقع تو میگه پس من چی؟ وگرنه هیچ دغدغه کشور و وطن و مردم به هیچ وجه من نمیبینم. شالوده فکری یک سرتیپ ارتش با یک سرتیپ پاسدار یکی، همون ایدئولوژی ولایت مداری یا ولایت فقیه و اینا هستش، از اولویتشون از کشور و وطن نیستش. شاید یه فرق دیگه داره اینه که حالا ارتش حالا هنوز دستش به خون آلوده نیست، دستش به خون مردم آلوده نیست فعلا، حالا چون نیازی نبود نه که حالا خیلی چیز باشن. حالا ارتش این شاید این فرق مختصره داره با سپاه که هنوز جنایتکار نشده، یک نهاد جنایتکار نشده، وگرنه بقیه چیزاشون این سپاهیش فرقی نمیکنه. دعوای منافع. دوستتون دارم فردایی ها. مرسی.
ممنون از شما. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و از طریق @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. خب ما را در مورد ساختار کمی صحبت کردیم، برسیم به همون محتوایی که بهش اشاره داشتی و این شنونده ما هم نظرش رو درباره اون به ما گفته بود. از نظر این شنوندمون هیچ تفاوتی نداره به لحاظ ایدئولوژیک یک فرمانده سپاه و ارتش.
ببینید همون اولش یک چتری رو رو تمام مطالبمون بیایم بکشیم و اون اینی که راجب فرماندهان ارتش دو تا دیدگاه وجود داره که این دو تا با هم واقعیت رو شکل میده. یکیش اینی که فرماندهان فعلی ارتش تربیت شده جمهوری اسلامی هستن، یعنی خیلی هاشون با گزینش‌های شدید انتخاب شدن، وفادارن به حکومت. این نیست که مثلا مخالف حکومت باشن، فرمانده های تربیت شده جمهوری اسلامی. این یکی. بخش دیگه واقعیت اینه که ارتش ناراضیه، یعنی نسبت به اینی که سهمش در جنگ نادیده گرفته شده، همه چی به اسم سپاه زده شده و نسبت به وضعیت کنونی که با بین ارتش و سپاه است در کشور، ارتش از این ناراضی. این دوتا با هم اون واقعیتی که در مورد ارتش وجود داره. حالا جزئیاتش، ارتش موقعی که داره نگاه میکنی تو محتوا، من در آوردم حداقل حدود 8-9 تا اعتراض جدی داره.
یعنی غیر از این اعتراض آقای حبیب الله سیاری پیش از اون هم مسبوقه به سابقه
اصلا
بوده.
این یه موضوع فرعیشه، اینی که میگن آقا فرض کنید در عملیات خرمشهر اسم ما رو نمیبرید، این سر اون قله یخیه که 9 دهم زیر آبه. من به ترتیب میگم هر جا شما بعد وقت نشد بگید، بعد میریم قسمت بعد توضیح میدیم. ببین مهمترین نارضایتی که ارتش داره اینی که از سهمش در سیاست ناراضیه. سپاه تو دولت هست، سپاه تو مجلس، من همین الان اخیراً تو رادیو فردا مطلب نوشتم، 24 تا فرمانده ارشد سپاه هستن، رئیس مجلس سپاه است، 2/3 هیئت رئیس سپاه است. ارتش اصلا اونجا نماینده‌ای نداره. ارتش از سهمش در اقتصاد کشور ناراضیه. آقای خامنه‌ای گفته نیروهای مسلح از اقتصاد بیان بیرون، ارتش رو از اقتصاد آوردن بیرون روی خرده‌ای که بود. سپاه با قرارگاه اقتصادی خاتم وجود داره، بزرگترین پیمانکار اقتصادی کشوره. ارتش از سهمش تو بودجه ناراضیه. سهم بودجه سپاه چندین برابر ارتشه. ارتش از سهمش در اون چیزی که تبلیغات عمومی کشوره که آقا سپاه داره چیکار میکنه، ارتش داره چیکار میکنه، ناراضیه. فقط سهمش در جنگ نیست، مثلا در سیل مردم میبینی، مثلا در زلزله است، شما برید در ویدیوهای زلزله سرپل‌ذهاب رو ببینید، میگن ارتش اولین یگانی بود اومد کمک کرد. بعد ارتش موقعی که بعد از یه مدت از شهر خارج میشه، مردم دو طرف وایسادن و چقدر براش ابراز احساسات میکنن. بعد یه دفعه که اینجوری شد، خبرگزاری فارس و تسنیم شروع کردن که آقا سپاه اینور اونور، فرمانده کل سپاه اینقدر هول شده بود که با چکمه رفت تو آب و کلی هم علیش انتقاد شد که آقا این کمک کردن به سیلونج. نکات دیگه که در موردش وجود داره که ناراضیه اینی که ارتش احساس میکنه سانسور هم میشه. ببینید این مسابقه که آقا سیاری انجام داد، نه مصاحبه کننده یعنی ایرنا، نه مصاحبه شونده یعنی آقا سیاری نمیخواستن جلو پخشش رو بگیرن، معلوم نشد از کجا.
یه توضیح ایرنا داد، گفت خود ارتش مثل این که خواسته، ولی حالا مشخص نیستش که
آقای سیاری که آماده بود دقیقا. اومده بود ایرنا نشسته بود کاملا
به عنوان معاون هماهنگ کننده کل ارتش،
نمیومد دیگه. معاون نفر سوم ارتش سوار ماشین شده اومده، فیلمش پخش شده، رفته مصاحبه، یعنی دلش بوده که مصاحبه کنه. ایرنا هم که با 3 تا خبرنگار نشسته. بعد از اون ور فشار آوردن که آقا چرا اومدی مثلا انتقاد کردی. مجموع اینها رو موقعی که کنار هم میذاریم، ارتش علارغم اینه که فرمانده‌هاش تربیت شده جمهوری اسلامی، علارغم اینکه خیلی هاشون وفادار به جمهوری اسلامی فرمانده‌ها، ولی ارتش به عنوان نهاد ارتش در رقابت صنفی با سپاه ناراضیه، میگه بیشتر به اون توجه میکنید، و چون نمیتونه از رهبر انتقاد کنه که چرا بیشتر به سپاه توجه میکنید، و چون نمیتونه مستقیم از سپاه انتقاد کنه، میاد غیر مستقیم میگه شما برید حرف آقای سیاری رو گوش کنید،
مثلا صدا و سیما رو میگه.
آره فقط صدا و سیما رو میبره، بعد بقیه رو میگه آقا ما اقتصاد و سیاست بلدیم ولی مصلحت نمیدونیم وارد بشیم.
بسیار خب، ممنونم از شما. رو برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم، میخوایم ببینیم که حالا این تصویری که داریم از نوع نارضایتی ارتش، این دو ارگان نظامی رو چگونه در کنار هم قرار میده؟ آیا رو در روی هم هستن، رقیب هم هستن، یا موازی هم هستن، به موازات هم عمل میکنن به عنوان دو بازوی نظامی؟ اجازه بدید بریم آقای سعید رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون از ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سعید عزیز به شما سلام میکنم و بحث امروز ما رو حتما دنبال کردید. به نظر شما ارتش و سپاه چطور در کنار هم قرار میگیرن؟
من سلام عرض میکنم به بیننده‌های عزیز، شنونده‌های محترم. بحث من اینه، اختلاف در نیروهای نظامی کشور جز ضرر به کشور و مردم کشور کار نمیکنه. نیروهای نظامی کشور باید متحد باشن. الان مثال بارزش نیروهای نظامی آمریکا چقدر متحد دارن مردم خودشونو میکشن.
خب این اتفاق که نمیفته، حالا این اتفاق که نمیفته، این صحبت که شما میکنید خلاف واقعیت است. ولی برگردیم در مورد همین بحث بخوایم صحبت بکنیم، درباره ارتش و سپاه میگید که باید متحد باشن، ولی میبینیم که فرمانده، یعنی در واقع نفر سوم ارتش، همونطوری که همکارم الان گفت، میاد انتقادهای رو خیلی به طور روشن، به طور ضمنی مطرح میکنه. درباره این شما چی فکر میکنید؟
من حرفم اینه، نکتم اینه، اگه اجازه بدیم در حد یک دقیقه، که غیر از اینکه نیروهای نظامی کشور باید متحد باشن، رسانه ها هم باید با اونها متحد باشن.
حالا رسانه هیچ ربطی نداره آخه، ببینید نگاه کنید آخه رسانه هیچ ربطی، من شما رو قطع میکنم به خاطر اینکه میخواید بحث رو منحرف بکنید به طور خیلی مشخص. بحث ما درباره ارتش و سپاه هست. اگر به طور دقیق در مورد این مسئله میخواید صحبت بکنید، نظرتون هر اون چه که باشه در این برنامه جا داره. اجازه بدید که شنونده بعدی رو داشته باشیم روی خطمون، آقای مرتضی. به شما سلام میکنم آقای مرتضی عزیز و نظر شما چی هست؟
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. آقای بغراتی عزیز، اجازه بدید مخاطبان نظرشون رو بگن، ولو
درباره بحث امروزمون هر اون چه که نظر شما باشه درباره مقایسه ارتش و سپاه حتما میشنویم. در مورد مسائل دیگه میتونیم در جای دیگه
میگم که این شنونده قبلی رو
بفرمایید، شما نظرتون رو بفرمایید، وقت شنونده های دیگر دارید میگیرید. آقای مرتضی بفرمایید نظرتون رو.
من میخوام این رو بگم که اتحاد بین نیروهای نظامی یه چیز خوبیه و اتفاقا یه چیز لازمیه. حالا گاهی وقتا نتیجه عکس میده، مثلا در بعضی از جا اگه چند تا نیرو باشه ممکنه یکیش موافق باشه یکیش مخالف.
به نظر شما، بذار اینو ازتون بپرسم، به نظر شما آیا تبعیضی مشاهده میکنید بین ارتش و سپاه پاسداران؟
من تبعیض به اون معنا نه، اختلاف سلیقه گاهی وقتا هست،
مثلا از لحاظ اختصاص بودجه یا نوع توجهی که به سپاه پاسداران میشه، یا دخالت‌های اقتصادی، گستره اقتصادی، فعالیت‌های سیاسی سپاه پاسداران رو با ارتش اگر بخواید مقایسه بکنید چه تصویری دارید؟
من واقعا تو این زمینه متخصص نیستم، ولی به نظر من اگر که مثلا تو همون امریکا هم متحد بودن، یه گروهی مخالفت میکرد با گهاره پلیس، اجازه نمیداد که خفه کنه اون سیاه‌پوست زیر زانوش. بالاخره یه گروه دیگه بود.
پس در مورد ارتش و سپاه شما نظری ندارید که بدید، ولی میخواید درباره آمریکا صحبت بکنید.
نه، من گفتم تو بعضی زمینه‌ها واقعا افرادی که اهلش هستن بیان نظر بدن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مرتضی عزیز. امیدوارم که در مورد مسائلی که اطلاع داشته باشید یا علاقه داشته باشید در برنامه‌های دیگه شما روی خط داشته باشیم حتما و نظرتون رو بشنویم. اجازه بدید که از تلگرام نظر علی رو گوش کنیم.
با درود به آقای بقراطی و شنوندگان. آقای خمینی بعد از اینکه دید ارتش به حکومت قبلی وفادار نموند، به فکر تشکیل نیروی نظامی جدیدی از وفاداران به خودش و انقلابش افتاد که نهایتاً منجر به تشکیل سپاه شد که تاکنون بیش از 40 سال به آقای خمینی، خامنه‌ای و انقلابش وفادار موندند، علی‌رغم تمام مسیری که انقلاب رفته و منجر به فلاکت همه جانبه ایرانیان شده. یکی از اهداف آقای خمینی در جنگ 8 ساله با عراق تضعیف باقی مانده ارتش شاهنشاهی بود، چون یک ارتش قدرتمند تهدیدی دائمی برای انقلاب به حساب می اومد. به نظرم امروز عملا ارتش ایران رو باید زیر مجموعه سپاه به حساب آورد، چون در غیر این صورت چطور ممکنه که یک ارتش ملی با مشاهده دشمن داخلی فقط نظاره‌گر باشه و فلاکت بیش از پیش هموطنانش و سقوط کشورش رو ببینه و هیچ اقدامی بر علیه دشمن درونی انجام نده؟ با تشکر.
من از شما تشکر میکنم که در برنامه ساعت ششم رادیو فردا شرکت میکنید. پیش از اینکه دوباره بریم سراغ مراد ویسی همکارم اینجا در استودیو، اجازه بدید که صحبت‌های خانم آزاده رو بشنویم.
الو، سلام، آزاده هم از هلند تماس میگیرم. مرسی از برنامه‌تون. راجب سوالتون که درباره ارتش ایران و سپاه حکومت اسلامی هستش، باید بگم ارتش ایران مثل تمام ارتش‌های دنیا وظیفه خودش میدونه که از خاک و میهن دفاع بکنه. سپاه پاسداران با یک ایدولوژی بنا شده، پایه اون ایدولوژی اسلامی هستش. برای اینکه این ایدولوژی اسلامی رو به هدف برسونه، ما دیگه فهمیدیم و میدونیم که از هیچ کاری دریغ نمی کنن. به خودشون اجازه میدن هر کاری بکنن، هر کاری. و این بزرگترین فرق ارتش با سپاه هستش.
بسیار خوب، صحبت خانم آزاده بود. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. اجازه بدید که به طور زنده آقای مازیار رو روی خط ارتباطی داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای مازیار عزیز، و نظر شما چه هست؟ ارتش و سپاه رو اگر بخواید با هم مقایسه بکنید چه تصویری میدید؟
سلام عرض کردم آقای بقراطی. میخواستم بگم که ارتش ایران بودجه سالیانش 1/3 بودجه سپاه پاسداران هستش. بنابراین یه توافق، هر بخوایم به هر سمتی بهش نگاه کنیم، تفاوت بسیار بزرگی از طرف داخل کشور نسبت به تجهیزات سپاه و تجهیزات ایران. ارتش ایران همونجور که شنوندگان دیگه هم گفتن، ارتش واسه این هستن که برای از مرزهای ایران دفاع بکنن و سپاه پاسداران فقط برای امنیت جمهوری اسلامی داخل کشور هستش. و این یه تضاد زیادی به این دو تا واحد مختلف داخل ارتش همیشه باعث خطر واسه جمهوری اسلامی، واسه سپاه پاسداران بوده. من اینو میتونم به خودم به صحت بگم، بخاطر اینکه نظامی بودن در داخل کشور. و اینو میخواستم به این نقطه اشاره کنم که هیچ گونه این دو تا ارگان هیچ گونه به همدیگه نزدیک نخواهند شد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مازیار عزیز که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. 00-42-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. خب مراد، در مورد دو سه تا چیز مختلف شنونده های ما صحبت کردن که دوست داشتم کمی بهش بپردازیم. یکی این که یک دو تا شنوندمون هم گفتن، از جمله همین شنونده آخرمون یا خانم آزاده، که وظیفه ارتش دفاع از مرزها و تأمین امنیت کلی کشور هست در جنگ و اینها، سپاه بیشتر تأمین امنیت انقلاب اسلامی، حکومت و بحث داخلی رو بر عهده داره. و نکته دیگر این که با توجه به اون تبعیض‌ها، تفاوت‌ها، شباهت‌ها، همه اینهایی که گفتی، تا چه حد ارتش و سپاه رو میشه همراستا دونست یا رقیب دونست، منتقد دونست، آیا رو در روی هم قرار میگیرن؟ میشه اول از همه به اون بحث ارتش در مرزهای اینا اشاره بکنیم؟ آیا مثلا ارتش هیچگاه هیچ نقشی در اتفاقاتی که در خیابونها افتاده نداشته؟ یعنی نقشی براش تعریف نشده یا جایی تونسته به طور پشتیبانی کمکی بکنه یا کاری از این دست؟
ببینید، نقشی که طبق قانون اساسی تعریف شده برای ارتش دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و مرزهاست. برای سپاه دفاع از نظام مطرح شده. اون بخشی هم که مربوط به دفاع از مرزها بوده، ارتش خب علت نارضایتیش اینه که خب اون کارهایی که ما کردیم و چرا نگفتیم. اینی که آیا ارتش به کار گرفته شده یا نه
در سرکوب‌های خیابونی منظورم،
به طور کلی نه، ولی اولین باری که رسما اعلام شد که ارتش با عنوان پشتیبان به کار گرفته شده در اعتراضات 98 بود، به دلیل گستردگی تظاهرات در بسیاری از شهرهای کشور بالای 100 خورده شهر، نیروی سپاه و نیروی انتظامی یگان ویژه چون کم اومده بود برای مقابله با اعتراضات مردمی، پلیس های عادی رو که وظیفه حفاظت از اماکن حساس مثل مثلا سیلوها، نمیدونم جاهای بمب بنزینا، هر چیزی داشتن، این نیروهای عادی پلیس هم که معمولا تو سرکوب ها نمیبرن، اینا رو هم برده بودن برای سرکوب. رسما اعلام شد که حفاظت از بعضی از اماکنی که در حالت عادی حفاظتش با نیروی انتظامیه، ارتش رو آوردن از اون ساختمون‌ها و مراکز حفاظت کنه که نیروهای پلیس آزاد بشن برن سرکوب بکنن مردم رو. اولین بار رسما در اعتراضات 98 این اعلام شد.
یعنی عملا می‌بینیم که اگر استراتژی بخواد بر اساس این چیده بشه که ارتش داخل بشه، میشه نقشی براش در نظر گرفته بشه توسط جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد مهار بکنه اعتراضات خیابونی رو
به
شکل حالا
پشتیبانی. جمهوری اسلامی بسیار به این نگرانه در مورد این و تا حالا این کار نکرده، چون از واکنش ارتش نگرانه که آیا ارتش تمرد میکنه در سرکوب مردم یا نه. و چون از این
چون تمرین هم نداشته در این
تمرین هم نداشته و بیشتر نگرانه جو حکومت که آیا اگر ارتشو بیاریم مثل یگان ویژه و سپاه سرکوب میکنه، مثل بسیج سرکوب میکنه، پای حکومت وای میسه یا نه، و نکنه در خیابون ما سربازی از ارتش بیاریم، فرمانده از ارتش بیاریم و این حاضر نشه مردم رو بکشه مثل اعتراضات آبان که صدها نفر رو کشتن. و اون بعد یه دفعه یه شکافی در توان و اراده سازمان سرکوب ایجاد میکنه که دیگه آثار و زیانش برای حکومت خیلی بیشتره. یا اینی که ممکنه ارتش موقعی که میارنش، اینا احتماله ها میگم نگرانی، یه دفعه مثلا با بسیج که داره مردم رو سرکوب میکنه درگیر بشه. حکومت به این دلیل که اعتماد کافی به این ارتش نداره، ارتش که 40 سالم پاکسازی شده، گزینه شده، فرمانده‌هاش عقیدتی سیاسی، همه چی روشون ضد اطلاعات روشون کار کردن، ترجیح میده موقعی هم که فعلا به ارتش نیاز داره ارتش رو بیاره بذاره جاهایی که پشت،
یعنی به عنوان نیروی پشتیبان استفاده بکنه
و نیروهای اونجا رو آزاد کنه بیاره برای،
ولی در نهایت همون نیروی پشتیبان هم به شکلی داره دست نیروی سرکوب رو باز میکنه برای اینکه بتونه.
اعتراضات آبان بود دیگه.
و اگر بخوایم یه مقداری درباره این صحبت بکنیم که چطور جلوی هم تعریف میشن این دوتا نیرو، آیا بعد اونها رقیب دونست؟ حالا شنونده اولی که اومده بود توی برنامه صحبت میکرد میگفتش که رقیب اصلا باید در حدی باشن که دوتا کفه ترازو تقریبا در یه سطح باشه تا بخوایم بگیم رقیب. آیا اینا رو میشه همراستا دونست، منتقد دونست، رفیق دونست؟ چطور باید رابطه شون تعریف کرد؟
یه بخشی همراستان، این بخشی رقیبن. اون بخشی که همراستان، بالاخره این ارتش، ارتش جمهوری اسلامی ایرانه، خیلی روش کار شده، رو تربیت و آموزشش، عقیدت سیاسی اینها، یه حد زیادی از فرمانده‌هاش طرفدار حکومتند اینها. ولی موقعی که نگاه میکنی گوش و کنار حرفاشون رو تا اونجایی که میتونن بزنن، نارضایتی های گسترده توشون وجود داره که آقا چرا ما، شما زیاد به سپاه توجه میکنید، به ما نمیکنید. من یه فهرستی مثلا در بردم اخیراً، فقط سیاری نیست که مثلا یه مورد اومده باشه انتقاد کرده باشه، من
خیلی افراد دیگه،
آره من خیلی کوتاه مثلا اینا رو بگم.
آره حتما.
در نیروی زمینی مثلا دو تا فقط مثال میزنم، یکی سرتیب عبدالحسین مفید، یکی سرتیب بختیاری. برید برنامه سطرهای ناگفته تلویزیون ایران رو ببینید چجور دارن انتقاد میکنن که آقا سهم ارتش در جنگ اینی نیست که شما میگید. انتقاد میکنن جدی. توی نیروی دریایی ما دو تا فرمانده داشتیم که به شدت انتقاد کردن، ویدئوش هم هست، در ایران هم پخش شده ویدئوهاش. یکی ناخدا صمدی، فرمانده تکواره دریایی توی خرمشهر، که یکی هم آقای سیاریه که قبلا فرمانده نیروی دریایی بوده. ناخدا صمدی میگه اصلا رفتید شما کتاب اشتباه نوشتید، کتاب دارو نوشتن. آقای خامنه‌ای هم کلی ازش تعریف کرده، 30-40 بارم چاپ شده. توی این کتاب نوشتن ارتش تفنگ 106ش رو جا گذاشته، یه خانم رفته این تفنگ رو برداشته با عراقی‌ها جنگیده. بعد ناخدا صمدی میگه خانم این تفنگ اسمش تفنگه، مگه نه توپه، این روی یه جیپ سوار میشه 240 کیلوه، چجوری یه خانم آخه میتونه اینو ورداره و ببره چیز
بکنه؟ آقا هم نمیتونه ورداره
هیچکی. و توی نیرو هوایی هم کسی که انتقاد کرده باز ویدیوش هست، تیمسار شهرام رستمی از خلبانای برجسته F-14 که بعدن رئیس ستاد مشترک شده و در بالاترین سطح، بالاترین سطح اعتراض که ارتش بالاترین نماد اعتراضش تا حالا بوده، وزیر حرف زور حکومت نرفت، سرلشکر شهبازی فرمانده کل ارتش در سال 79 استعفا داد فقط به این دلیل که در یه پرونده که حق با ارتش بود حکومت حق رو به سپاه داد. در شیراز پادگان ارتش رو سپاه به زور فنسش رو پاره کرد، اومد تو زمیناش رو گرفت. فرمانده پایگاه به سلشکر شهبازی و به فرمانده بالاتر گفته بود که آقا من میخوام دفاع کنم، گفته بود از زمین دفاع کن طبق قانون، و دفاع کرد در مقابل نیروهای سپاه که اومده بودن تو زمین ارتش، پادگان ارتش. نهایتا حق رو به جایی که به ارتش بدن حکومت به سپاه داد و سرلشکر شهبازی از افسرهای حزب‌اللهی ارتش مورد اعتماد آقای خامنه‌ای فرمانده کل ارتش بود، گفت من اینجا پای ارتش وای میسم، اگه قرار حق رو به سپاه بدید من استعفا میدم. و یکی از حزب‌اللهی ترین افسرهای ارتش که آقای شهبازی بود فقط به این دلیل که حق ارتش اونجا خورده شد پای ارتش وایساد و استعفا داد، گفت من از فرماندهی کل ارتش کنار میرم ولی نمیذارم شما حق ارتش رو بخورید. یعنی موقعی که نگاه میکنیم فقط آقای سیاری نیست، حتی حزب اللهی ترین افسرهای ارتش هم میگن آقا چرا در مقابل سپاه دارید با ما اینجور برخورد میکنید.
ممنون از تو. حالا این بحثی که مطرح کردی ما رو میرسونه به یک داستان دیگه که احتمال تقابل ارتش و سپاه در یک جای هست. یه به هر حال صحبتایی که این ور اونور شنیده میشه، مردم میگن حالا یه روزی احتمال داره این دو تا نیرو هم درگیر بشن، تحت چه شرایطی چه شود و اینها. در ادامه به این مسئله حتما خواهیم پرداخت. اجازه بده که بریم یکی دو نفر از شنونده ها رو بگیریم. رضا رو داشته باشیم از تلگرام، شناسه ما هست @فردگرام. رضا از هلند همراه ماست.
با سلام خدمت جناب آقای بغراتی و همکارانشون در رادیو فردا، رضا هستم از هلند. ارتش ایران ارتش بسیار قدیمی از زمان ماتاست که در دوره‌های مختلف تاریخ همیشه نماد وطن دوستی و پشتیبانی از هر وجب خاک میهن بوده، اما در دوران انقلاب اسلامی این فرزند بزرگتر دچار بیمهری شدید رهبرهای کشور شده و علت اونو میتوان سمپاتی وطن دوستی در بین بعضی فرماندهان متوسط و کادر اون جستجو کرد. در کنار ارتش فرزند ناخلفی برای ایران به وجود اومده به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حتی نامی از ایران هم توی لوگو اون وجود نداره و وظیفه این سپاه در قانون اساسی نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تعریف شده. به صورت خیلی واضح تفاوت گذاشتن بین این دو در ایران رو میتوان دریافت کرد. ارتش با بیش از 45 عملیات موثر در جنگ با عراق بعد از جنگ دچار رکود مالی و فشار اقتصادی بر تمام سطوح آن شد، در حالی که پس از جنگ سپاه با ورود به صحنه اقتصادی اهم از نفت و گاز، پتروشیمی، راهسازی، سدسازی، کشاورزی، مخابرات و حتی امور پزشکی و انواع تجارت‌های کلان به تقویت زیرساخت‌ها و تغذیه شاخه‌های آشوب طلب در منطقه پرداخت و چون یک نهاد ظاهراً وفادار به حکومت انقلابی ایرانه از طرف رهبری و جناح راست حمایت میشه، تا جایی که حتی در سال 93 صدای رئیس جمهور وقت حسن روحانی هم در اومد که در جایی که تفنگ و سرمایه و پول و قدرت باشد فساد به وجود میآید. سپاه پاسداران نه یک وجه مردمی در ایران دارد، نه یک وجه خوب در مناظرات بین الملل و فقط اهرمی بسیار قوی برای بقای انقلاب اسلامی بدون نام ایران است. تا جایی که به نظر میرسه حرف و اول و آخر رو همیشه جناحی میزنه که از پشتیبانی این نهاد برخوردار باشه. همه این صحبت ها جدا از بحث های تروریستی و موشک پرونی سپاهه که به خاطر کمی وقت به بیان آنها نمیتوان پرداخت. موفق باشید.
ممنون از شما دوست عزیزی که همراهی میکنید. ساعت ششم رادیو فردا رو @فرداگرام شناسه ما هست و آقای مصطفی روی خط ارتباطی رادیو فردا به شما سلام میکنم. آقای مصطفی عزیز و نظر شما چه هست؟ ارتش و سپاه چه معادله‌ای بین این دو میبینید شما؟
درود بر آقای بغراتی عزیز و آقای مراد ویسی. من در بد و امری توضیح کوچولو هم بعد یک سوال. توضیح اینه که همواره نشون داده شده که ارتش و بازوی مسلح هر دولتی در خدمت اون دولته. هیچ وقت نشون داده نشده، چه در که تر کشورهای عقب مونده سرمایه‌داری مثل ایران به مراتب خشن و چیز هستن، وحشی هستن، مثل مسئله آبان ماه 98، و در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا مثلا نرمتر هستن، ولی در حقیقت بازو سرکوب توده هستن. این یک مسئله است. توضیح سوالم از آقای مراد اینه که در یک وضعیت خاصی، چون من تو این چلیک سال رو ارتش زیاد کار شده از طرف چیزای ایدئولوژیکی رژیم چیز ارتجایی جمهوری اسلامی، حدود زیاد دست پرورده همین رژیم شدن. در یک وضعیت خاصی اگر رژیم بخواد چیز کنه، مثلا چون سپاه پاسداران رسوای عام و خاص و رسوای جهانیه، در یک وضعیت خاصی ممکنه اتفاق بیفته که ارتش و اینا به نازن جلو که بخوان یه تغییراتی در برای گولزادان مردم.
یعنی چی دقیق میشه بگین؟ یه مقدار دقیق تر این چیکار کنه ارتش، مثلا بندازه جلو چیکار بکنه؟
مثلا سپاه پاسداران دیگه هیچ بچه‌ای نداره.
خب نه، الان ارتش رو بیارن جلو که چیکار بکنه؟ میخوام صحبتمون دقیق باشه که پاسخ مرادم دقیق باشه.
که بخوام یه تغییراتی در بالا انجام بدن، روی خوش مثلا بازی مسلح و ارتش رو بکنن سنبت، بتونن جمهور اسلامی رو اونجور که دلشون میخواد زنگ کنن بعد به مردم واقف کنن.
یعنی یک پروژه تعریف کنن برای اینکه بخوان بر فریب بدن افکار عمومی رو. ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز. اجازه بدید که یک مصطفی دیگر رو بشنویم، از طریق تلگرام با ما تماس گرفته، و بعدش بریم صحبت‌های مراد رو داشته باشیم.
با سلام. ببینید، از اصول و شورای اولیه ارتش این است که ارتش برای مردم و مردم برای ارتش، اما سپاهی ها از اصول اولیه شون دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی است، و در 40 سال گذشته ما ببینیم که مردم مظلوم ایران به خاطر حقوق خودشون که در خیابان ها حضور داشتن و اعتراض هایی در بارهایی بعد از انقلاب اسلامی انجام دادن، این سپاه بوده که در خیابان ها حضور داشت و به روی مردم گلوله گشوده است. اما ما میبینیم که ارتش همچین حضوری پررنگی رو نداشته و حتی در باره هایی هم از حق و حقوق مردم ایران دفاع کرده است. در بحث دوران جنگ تحمیلی هم ما میبینیم ارتش بسیار حضور موفق تر و پررنگ تر نسبت به سپاهی که به تازگی تشکیل شده بود و از هیچ اصول سازمانی و نظامی برخوردار نبوده داشته. در بحث های دیگر هم سپاه واقعا هیچ نقشی در پیشرفت مردم ایران، چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاسی و فرهنگی نداشته که هیچ، بلکه باعث عقبگرد مردم ایران شده است. اما در بحث اقتصادی ارتش واقعا مظلوم واقع شده و این سپاه بوده که در پروژه‌های اقتصادی مهم ایران حضور داشته و به قول معروف سازمان خودش رو قدرتمندتر کرده، اما ارتش همچنان وابسته به بودجه دولتی است. و من برمیگردم به همون صحبت اولیم که ارتش برای مردم و مردم برای ارتش. متشکر از شما دوستان عزیز در رادیو فردا. مصطفی از ایران هستم.
ممنون از شما که با ما تماس میگیرید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام. خب مراد، رسیدیم به همون جایی که می‌خواستیم صحبتش رو بکنیم. اتفاقا هر دو مصطفی هم به همین نکته اشاره کردند. مصطفی که از طریق تلگرام با ما صحبت می‌کرد گفته بود که مردم برای ارتش، ارتش برای مردم، و اون یکی هم گفته بود احتمال داره که فریبی بخواد در یک جایی به کار بردش. خلاصه این که به یک شکلی ارتش و سپاه بخوان در برابر هم قرار بگیرن یک سناریویه که توی ذهن خیلی ها هست. میشه درباره این یه مقدار توضیح بدی؟
ببینید، اینی که نیروی مسلح بیاد توی سیاست دخالت بکنه در دنیا یک اصولی داره، یعنی در مطالعات علمی که انجام شده. من خودم 5 سال روی این کار پژوهشی کردم. 3 تا حداقل آیتم، 4 تا آیتم کلی وجود داره. در اون آیتم ها مشخص میشه ارتش ایران جلوی سپاه و حکومت وای میسه یا نمیسه. یکیش اینه که تلقیش از سهمش در سیاست چقدره. من از این حکومت سهم دارم به لحاظ سیاسی، باید ازش دفاع کنم یا نه؟ اگه مردم اومدن علیه جمهوری اسلامی شورش کردن، من دست خودم بود به عنوان ارتش بین حکومت و سپاه و مردم انتخاب کنم. یکی از آیتما اینه که ارتش اس کنه من توی حکومت سهم دارم، قبولش دارم، ازش دفاع بکنم یا نه. این یک، این تعیین کننده است. دوم اینه که این حکومت چقدر منافع اقتصادی به من رسونده، به من به عنوان ارتش و به فرمانده های ارتش. فرمانده ارتش باید حس بکنه اگر این حکومت بمونه چقدر به لحاظ اقتصادی گیرشون میاد، اگر نمونه آیا وضع اقتصادیشون بهتر میشه یا نه. همه جای دنیا این یه عاملیه. چیز سومین عامل منزلته، منزلت اجتماعی. یعنی ارتش حس بکنه که من این حکومت میزنه تو سرم یا نه، این حکومت دست میکشه رو سرم. این حس خیلی مهمه. آخرین آیتم که تو همش هم میشه، همه این حس ها، حس سیاسی، حس اقتصادی و حس منزلت، آخرش میره تو حس فرمانده ارتش و فرمانده های اصلی ارتش. اون لحظه که ارتش باید بین حکومت و مردم و سپاه انتخاب بکنه، فرمانده ارتش و فرمانده های اصلی ارتش حسشون چیه؟ اون خیلی تعیین کننده است در اون لحظه. بر اساس این اگر من بخوام بیام یه ارزیابی الان بکنم، ارتش جمهوری اسلامی هنوز یه بخشایش به حکومت وفاداره، یه بخشایش از سپاه ناراضیه، از حکومت ناراضیه. در مورد سرکوب مردم هم هنوز وارد نشده که ما بدونیم که آیا سرکوب میکنه یا نمیکنه. تا حالا ازش نخواستن. حسی که مردم دارن، تصور این، ما هیچ نظرسنجی علمی نکردیم، تجربه عملی هم چون ارتش دخالت نکرده نداریم، حس مردم اینه که سپاه سرکوب میکنه، ارتش سرکوب نمیکنه. اینو ما یه تصوره، تصورم در عالم سیاست مهمه، مخصوصا اینه که اگه تصور مردم باشه، چون این بر رفتار مردم تأثیر میذاره. ولی آیا اگر بخوایم بررسی بکنیم که حکومت چیکار کرده برای که جلوی احتمالاً دخالت ارتش به نفع مردمی که معترضن بگیره و ارتش نه جلوی سپاه و حکومت قرار بگیره، حکومت اومده 5-6 تا کار مشخص کرده. این کارها در دنیا هم شناخته شدن. یک بهشون میگن کارهای ضد کودتا. اولین کاری که کرده، سرویس های مختلف اطلاعاتی در کشور ایجاد کرده. 16 تا الان در ایران سرویس اطلاعاتی وجود داره. شما که موقعی که میشنوید فقط اطلاعات ارتش رو میشنوید، وزارت اطلاعات رو میشنوید، یا مثلا حفاظت اطلاعات جای میشنوید. حفاظت اطلاعات ارتش هست، حفاظت اطلاعات ستاد کل هست، مال قوه قضاییه هست، مال ناجا هست. 16 تا سرویس اطلاعاتی بزرگ و کوچیک وجود دارن که تو شورای هماهنگی اطلاعات کار میکنن. این سرویس های مختلف اطلاعاتی داخل ارتش و بیرون ارتش، ارتش رو میپان که یه موقع کار نکنه. کار دیگه‌ای که کردن، جابجایی یگان‌های ارتش خیلی سخته طبق قانون. باید ستاد کل اجازه بده و ارتش برای که یه یگان رو نفرسته علیه حکومت اقدام بکنه، خیلی دستورات پیچیده میخواد بشه یگان رو جابجا کرد. ولی در نهایت بین 3 تا عامل، حکومت، مردم و سپاه، میشه اینجوری تصور کرد که ارتش ایران هنوز در سرکوب شرکت نکرده، از سپاه به عنوان یک رقیب صنفی ناراضیه که چرا بیشتر به اون توجه میشه، از رهبری هم در اینه که توجه به سپاه میکنه ناراضیه، ولی فرمانده ارتش اینو نمیتونن بگن چون اگر بگن بلا فاصله برکنار میشن. و در نهایت ما نمیدونیم که ارتش لحظه‌ای که مردم شورش بکنن چه واکنشی نشان خواهد داد، چون یکی از مهمترین نگرانی‌های جمهوری اسلامی الان اینه که مردم شورش کنن، در واقع بزرگترین نگرانیشه، چون تکرار داره میشه دیگه، 78 بوده، 88 بوده، 96 کوچولو بوده، 97 بوده، 98 بزرگ بوده. بزرگترین نگرانی مردم شورشه و یکی از نگرانی حکومت اینه که موقع شورش کردن ارتش واکنشی نشون میده. یک تصوری در داخل ایران بود، من موقعی ایران بودم، این بود که ارتش واکنش نشون نمیده در حالت عادی، ولی اگر حس کنه حکومت داره میفته به نفع مردم وارد عمل میشه. این خیلی نکته دقیقیه،
یعنی منفعت سنجی میکنه.
آره.
بسیار خوب، ممنونم از مراد. فقط یه نکته ای رو بگم که 96 البته در مقایسه با 98 کوچکتر بود، ولی خب در سطح شهر ایران هم مشاهده میشد. 98 یعنی ابعادش خیلی بزرگتر بود، ولی 96 هم به هر حال در سطح شهر ایران گستردگی داشت و هزاران نفر هم بازداشت شدن. اجازه بده که بریم یک شنونده دیگر که از طریق تلگرام با ما صحبت کرده بشنویم، باز هم درباره نقش ارتش در برابر سپاه پاسداران.
سلام، در خصوص شباهت ارتش سپاه، خب شباهت ظاهرش اینه که هر دو تا ارگان نظامی هستن، اما میان بدنه این دو نهاد تفاوت‌های بسیاری وجود داره. مأموریت این دو نهاد به طور ذاتی تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره بینشون. چطور بخوام بگم دقیقا؟ ببینیم، مثلا ارتش شما یک نهادیه که ریشه در تاریخ ایران داره، در ایران و باستان هم شما ارتشو دارین، همیشه هم وظیفه حفظ تمام ترزی کشور بود. اما سپاه نهاد ایدئولوژیک هست که بعد از انقلاب 57 درست شده، با خط و سمت و سوهایی که اصلا در راستای منافع ملی ایران نبودن و نیستن. بعد اینکه فساد مالی خیلی وحشتناک در سپاه هست. واقعا اینجاست که سپاه باستان بیشتر شبیه یک اختاپوسیه که به همه چیز چنگ انداخته و خیلی بیشتر از محدوده اختیاراتی که باید داشته باشه داره دخالت میکنه در همه چیز. جایگاه مردمی هم نداره سپاه. الان به شدت سپاه مورد تنفر جامعه هست و مردم از سپاه اصلا خوششون نمیاد الان.
آقای سهیل رو داریم روی خط ارتباطیمون از ایران، به شما سلام میکنم آقای سهیل عزیز. در دقایق پایانی برنامه هستیم تقریبا، نظر شما چه هست اگر بخواید ارتش و سپاه رو با هم قیاس بکنید؟
با سلام آقای بابوتی، یه جورایی نمیشه مقایسهشون کرد. من خودم اینجوری احساس میکنم تو این 47 سال سنی که گرفتم، یه نگاهی که میکنم میبینم که چون که دغدغه نظام فقط وجود خودشه و ارتش هر کاریش بکنن، این داره از پایگاه مختلف مردم، از استانه مختلف، جایگاه مختلف، این بر اون بر سرباز میگیره، از کوچکترین زیر مجموعهش عضوش حساب بکنیم، اینا دغدغه‌شون بیشتر رو خودشونه. خاطر همین رو سپاه بیشتر ما رو میدن. مثلا نگاه بکنیم، سپاه الان که داره بودجه میگیره و ساخت و سازشون میکنه، حتی به عنوان صنایع دفاعی، و از ارتش بهش عنوانی صحبتی نمیشه. ولی من تا اونجایی که احساس نفهم میکنم، انقدر ماشاءالله اینا بلدن که به موقعش ارتش هم بیان تو خط خودشون، بنده کافی سپاه بذارن بالا سرش، سریع شبه عوض کنن مثل فرمانده ها رو، چون که میدونن از استانهای مختلف و جاهای مختلف خود میونه خود مردم هن که میان تو جایگاه ارتش. همین حساب واقعا نمیشه، به قول معروف قابل پیشبینی نیست اصلا به ایش عنوان.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سهیل عزیز که با ما همراه شدید. جمشید رو بشنویم، نظراتش رو از تلگرام.
سلام عرض میکنم کارکنان رادیو فردا، خسته نباشید. میجم ارتش جمهوری اسلامی ایران خانه‌نشین از مردم، اختیار نداره هیچی، فقط در موقع جنگ های بین کشورهای دیگه احتمال میدم که نظر من اینه که شرکت کنه، مگر نه خانه‌نشینه و همیشه تحت تعقیب سپاهه. و میخواستم اختیارات سپاه بگم که سپاه پاسداران اختیارش اینه که اولا دشمن اصلیش مردم، با مردم میزنگه و مقامات نماینده مجلس یا فرماندار یا شهردار یا حتی رئیس جمهور یا مقام های دیگه همش از سپاه. کل درآمد ایران اختیار سپاه و خودشون مردم رو در اختیار دارن، به هیچ کس هم نمی ترسن و اختیارات تام هم دارن. ممنون هستم، جمشیدم از آذربایجان.
ممنون از شما جمشید عزیز و آخرین شنونده که وقت میکنیم در این برنامه روی خط داشته باشیم، باز هم از طریق تلگرام آقای عظیم هست، میشنویم.
سلام، راجع به این مسئله ارتش و سپاه خواستم بگم که ارتش فقط به یک دلیل تا حالا نگه داشته شده، اونم اینه که سپاه بی رقیب نباشه. بالاخره یه استحاله درونی ازش در داخل ارتش انجام دادن، ولی نگرش داشتم که بالاخره یک روز یک جایی یه موقعیتی ممکنه سپاه از بی رقیب بودنش و یک تاز بودنش رو استفاده بکنه، این در کنار اون رقابت رو در واقع به وجود میاره. اما داخل ارتش هم استحاله زیاد این سال اخیر به خصوص اتفاق افتاده. اون تصویری که ما از ارتش تا بعد از انقلاب داشتیم و تمام و باقی مونده آدم ها و روش ها و مدیریت ها اینا هم دیگه در عب بین میره.
بسیار خوب، خب ما رسیدیم تقریبا به آخر برنامه. شروع کردیم برنامه رو با نگاهی به ساختار ابتدایی این دو نیروی مسلح و اجازه بده که برگردیم تقریبا به همون دوران و بحث جنگ، مهمترین جایی که ارتش و سپاه در واقع در بیرون از مرزهای ایران فعالیت میکردن یا در مرزهای ایران با نیروی خارجی، سهم هر کدوم از جنگ چطور بوده؟ درباره این خیلی رقابت کلامی زیاد بوده، به خرمشهر خیلی اشاره میکنن، سهمشون رو چطور میتونی ببینی؟
ببینید، اونی که عراقی ها و ارتش متجاوز صدام از ایران، خاک ایران بیرون کرد، مجموعه نیروها بودن، ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای مردمی، ژاندارمری، حتی شهربانی اینها. ولی واقعا سهم ارتش اونچنان که باید و شاید گفته نشده. یه مثال بزنم، مثلا دفاع از خرمشهر که خیلی نمادینه، هر چی سریاله، هر چی فیلم ساخته میشه، محورش اینه که سپاه خرمشهر، آقای جهانارا فرماندهش و کسایی که بودن و نیروهای مردمی شهر رو جنگیدن، دفاع کردن، چیز بودن اینها، ولی نقش اصلی رو اینا نداشتن. نقش اصلی رو ارتش داشته. من با سند و عدد و رقم میخوام صحبت کنم. نقش اصلی رو گردان 700 نفره تکاورای دریایی، کلاه سبزایی که از بوشهر به فرمانده آقای صمدی اومدن، اینها داشتن. نقش اصلی رو گردان 151 دژ داشته از لشکر 92 حواس که مسئول تأمین مرز بوده در شلمچه، 600 تا ژاندارمی که اونجا بودن و نیروهایی که از دانشکده افسری رفتن 700 تا، اینها با 300 سیاه به اونجا رسیدن که باید از اون خلبانای 300 سیاه هم تشکر کرد تو ترابری که اسمشونی. دو تا مثالشو من بزنم که این حق نادیده گرفته میشه. عمده نیروهام اینا بودن که دفاع کردن، از 3000 خورده ای شاید چند صد نفرش سپاه و اینا بوده. یه گردان دژ رو بگم، یه تکاورا. تکاورا از اون گردان 700 نفره 103 تا کشته دادن، 293 تا زخمی، یعنی 400 نفرشون در دفاع از خرمشهر کشته و زخمی شدن. دفاع رو اینا انجام دادن بیشترشو. یا گردان دژ، اصلا شاید خیلی ها کار جنگ رو تخصصی پیدا نکردن، تا حالا نشیده باشن که آقا در دفاع از خرمشهر در کنار آقا جهانارا و بحثایی که میکنن تبلیغات که محمد نبودی ببینی اینا، گردان 151 دژ دفاع اصلی رو انجام داده، پادگان دژی که لب مرز بوده، یک دفاع تاریخی اونجا انجام شده. من اتفاقا میخوام اسم برم اون 5 تا فرمانده که ظرف یک هفته این گردان چنان دفاع کرده، 5 تا فرمانده در یک هفته ازش کشته شده و عوض کرده. سرهنگ جاموسا، سرگرد چارمالی، سرگرد شاهان، سروان کبریایی، ستوان گیفتاج، این 5 تایی بودن که یک هفته یکی بعد از دیگری فرمانده شدن و کشته شدن یا زخمی شدن. ظرف یک روز این گردان 3 بار فرماندهش عوض شده، از بس کشته داده و زخمی داده. خب این دفاع موقعی که اونجوری انجام شده، ما فقط نمیتونیم بیایم بگیم که آقا جنگ رو فقط سپاه بوده یا ارتش بوده یا نیروهای مردمی. من آخرین چیزی که میتونم بگم با عدده، کشته های ارتش از سپاه در جنگ بیشتر بوده، شاید کسی رو اینو تا حالا نمیدونسته. ارتش 42,259 نفر کادر و وظیفه کشته داده در دفاع از کشور، سپاه 41,040 نفر، ارتش 1,219 نفر بیشتر از سپاه کشته داده در 8 سال جنگ. این وضعیتیه که ما در اونجا داشتیم و واقعیت تاریخ باید گفته بشه. سپاه بوده، نیروهای مردمی بودن، بسیج بودن، ولی نقش ارتش در دفاعی که از کشور کرده معمولا ناگفته میمونه، نادیده گرفته میشه و این به لحاظ واقعیت تاریخ چیزیه که نادرسته. آدم باید در تاریخ با انصاف و با واقعیت و با داده صحبت بکنه.
ممنونم از تو مراد. مراد ویسی همکارم اینجا در رادیو فردا که تحقیقات گسترده‌ای درباره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام داده و مدرس پیشین این دو روز در دانشکده خبر. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. ازتون میخوام که همچنان ما رو همراهی بکنید. میتونید با شماره تلفن 00420221122113 تماس بگیرید، پیام بگذارید، یا همون شناسه @فردگرام هم در اختیار شما هست. منیژه و شهرام امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و براتون ساعت و دقایق آرامی آرزو میکنم.